وقت بخیر، پویا هستم با 18 اپیزود از برنامه برینکست. برینکست رسانه تخصصی علوم شناختی و مغز. با افتخار اعلام میکنم حامی انتشار این اپیزود از برنامه برینکست مجموعه معماری خانه های لوژ هست. این مجموعه به عنوان مشاور معماری با شما گام به گام از مرحله طراحی تا ساخت پیش میره تا رسیدن به ویلای صاحب سبک و با هر سرمایه برای شما امکان پذیر کنه. شاید جالب باشه بدونید لوژ یکی از اولین مجموعه های یکی از یافته های علوم اعصاب در طراحی استفاده میکنه. به بیان دیگه خدمات این مجموعه معماری مبتنی بر نورو دیزاین ارائه میشه. آزمایشگاه پردازش سیگنال های عصبی دپارتمان تحقیق و توسعه لوژ مجهز به فناوری های مثل واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، ردیاب چشمی و الکتروانسفالوگرافی و با همکاری پژوهشگران علوم اعصاب و علوم شناختی تلاشش بر طراحی ساختارهایی با هدف بهبود سبک زندگی و توسعه رفتار کاربرانشه. زمانی که واژه پیشکسوت رو میشنویم، اولین تصویری که تو ذهنمون تداعی میشه یه شخصیتیه که احتمالاً محاسن سفیدی داره و سن بیشتر از اون چیزی که امروز خواهیم دید تو ذهنمون میاد، ولی واقعیت اینه که کلمه پیشکسوت به معنای با تجربه و با سابقه است. امروز من افتخار اینو دارم در خدمت یکی از پیشکسوتان حوزه ترویج علم و برنامه‌سازی حوزه ترویج علم باشم. در خدمت جناب آقای سیاوش صفاریان پور هستیم. خیلی خوش اومدید.
متشکرم، ممنون از تو و امیدوارم که گفتگوی جالبی باشه برای شنونده ها و بیننده.
بزرگوارید. من قبل از برنامه به خودتون عرض کردم گفتم یه حس خوف و رجایی دارم، یعنی کسی که تو همه زمینه ها برای من همیشه استاد بوده، برنامه‌سازی، حوزه ترویج علم، فعالیتاتون، کاراکتری که برای من نماد آسمان شب، نماد چرخ، نماد راه شیری، نماد موتور جستجو و
خیلی خوشحالم
تو این ایام هم نماد جهان شگفت‌انگیز مغزه. واقعا من هیچی ندارم الان.
حالا یه نفر تو دنیا باشه یه خورده من به ترس من خیلی خوشحال میشم. خیلی ترسناک به نظر نمیاد.
قربان شما، بزرگواری.
پس حسابی بترسونم دیگه.
اول ترسم یه هیجانیه که تجربهش برای بکنم.
شما میگید که باعث میشه که این واسطه شیمیایی ترشح بشه که ما رو وادار میکنه لذت ببریم بعدش، بعد باعث میشه دوباره بریم تونل وحشت رو تجربه بکنیم و اینا.
پس احتمالا قراره که من خیلی لذت ببرم.
امیدوارم که بد نباشه، بد نگذاره.
قربون شما، ممنونم. برای شروع گفتگو، حالا یکی از دلایلی که من از خودتونم دعوت کردم در خدمتتون باشیم، ما خیلی این بازخورد رو مخصوصا از اساتید دانشگاهی میگیریم که ترویج علم مثلا کار درست نیست، مخصوصا علوم شناختی این کار. حالا یه کلید واژه این که شما دارید یه مثلا دکان جدیدی هم راه اندازی میکنید و علوم شناختی نیاز نداره و ترویج علم یعنی تحقیر علم. من خیلی دوست داشتم با یکی از باسابقه ترین افرادی که حالا فکر میکنم تو گروه همسالان من کسی تو ایران نباشه که تلسکوپ خریده باشه و شما روش موثر نبوده باشید و
کاش درصدی از پول مارکت تلسکوپ به منم میرسید. لطفت پویا، ولی نکته‌ای که وجود داره راجع به این دیدگاهی که از جامعه علمی بهش اشاره می‌کنی، یه چیز سابقه داره، یه چیز جدیدی نیستش که بگیم امروز در ایران اتفاق افتاده. خوشبختانه داره تغییر می‌کنه، یعنی خوشبختانه ما روبرو هستیم با متخصصانی که زبان مردم رو می‌شناسن و می‌تونن به زبان مردم صحبت کنن. دارم اینجا درجا جوابت هم میدم که چرا این کارو نمیکنن، چرا این تبدیل به یک انگ میشه. جوابش خیلی روشنه، به خاطر اینکه ما شاید داریم ناتوانی در بیان مفاهیم رو که دیگران حرف ما رو متوجه نمیشن پنهان میکنیم در اینکه ما حرف تخصصی رو میزنیم که این حرف تخصصی صرفا باید در فضای آکادمیک اتفاق بیفته و مردم دلیلی نداره راجبش بدونن. این دیدگاه سالهای سالی که در دنیا منقضی شده، یعنی تاریخ انقضاش خیلی وقته که گذشته، در ایران هم گذشته، ما به روی خودمون شاید نمیاریم و گرفتاری اونجای اتفاق میفته که بودجه دولتی برای پروژه های علمی گذاشته میشه بدون اینکه جامعه علمی خودش موظف بدونه به توضیح دادن به جامعه. وقتی که همه چیز از در واقع پول نفت بیاد هزینه بشه برای توسعه علمی، نتیجهش یک سمتش این هست که متخصص معتقده که من باید برای چی به مردم توضیح بدم، در صورتی که تو دنیا میبینیم که بخش جدی از فرایند ترویج علم، درسته که به ایجاد بینش علمی میخواد بیانجامه، ولی بخش جدیش اینه که هیجان رو برای کنگره ایجاد بکنه که بودجه بهتری رو به توسعه یافتگی علمی در اون رشته و اون موضوع بده. تو دنیا اینطوریه. حالا وقتی که مجلس بدون اینکه در نظر داشته باشه که برای چه پروژه‌ای داره سرمایه گذاری ملی میشه، بیاد راجع به موضوعات علمی بخواد یه عددی رو فقط تصدیق بکنه، جامعه علمی هم میگه که ما که بودجه‌مون رو میگیریم، چه نیازیه به توضیح دادن. این یک ترکیبی از همه ایناست. یک، عدم توانمندی در ارتباط با جامعه. دو، عدم نیاز به پاسخگویی به جامعه برای اینکه این پول قراره کجا مصرف بشه. اگر لازم بودش که توضیح داده بشه به مردم، یعنی اگر قرار بودش که بودجه داده بشه به جامعه علمی، به یک پروژه علمی، در ازاش باید به مردم باش همراه می شدن. اون موقع همه موظف بودن که بخشی از کار کرده حرفه‌ای خودشون اختصاص بدن به این موضوع. من با آقای دکتر بهرام مبشر که یک کیهانشناس هست بارها گفتگوی تلویزیونی، رادیویی یا جای مختلف داشتم. ایشون یادآوری می کردن که توی پروژه های مثلا تلسکوپ فضای هابل، بخشی از در واقع طراحی پروژه اختصاص پیدا می کنه به عمومی سازی علم، یعنی جزو وظیفه در واقع اون ساینتیست یا اون دانشگر هست که به این موضوع بپرسه. من طولانی صحبت میکنم، سعی میکنم که کوتاه صحبت کنم که بتونم
بخشی از صحبتتون منو برد توی دیالوگی که اپیزود اول با دکتر نجد رحیم داشتید.
بله، چه گفتگو خوبی بود.
لطف دارید، ممنونم. دکتر معتقد بودن که ترویج علم با توجه به اینکه میتونه، حالا اون مدلی که شما توضیح دادین دقیقاً همون بود که یه فاصله میفته بین اون دانشمند و مردم و دوباره از یه جنبه دیگه یه جامعه فرادست و فرودست شکل میگیره.
دقیقاً.
و این فاصله باعث میشه عدالت اجتماعی کم بشه. و دکتر معتقد بودم ترویج علم مثلا میتونه یکی از راهبردهای دستیابی به عدالت اجتماعی باشه.
عدالت اجتماعی یه سمت ماجراست، یه سمت دیگه این خیلی ایدئال گرایانه است. یعنی ما داریم خیلی دور دست رو نگاه میکنیم، من خیلی دارم نزدیکتر رو نگاه میکنم. یعنی وقتی که این خیلی سوال اساسی و سوال تکراری هستش که یه ساینتیست وقتی نمیتونه به نفر بغل دستی خودش راجع به حرفه خودش توضیح بده، شما دارید با هواپیما سفر میکنید، از یه جایی میرید به یه جای دیگه. اگه نتونید بغل دستیتون رو راجع به حرفتون شگفت زده بکنین، خب طبیعتاً چطوری میتونید انتظار داشته باشید که بودجه کافی بدن برای اینکه رو اون موضوع فعالیت کنید؟ مثلا فرض کنید یه دیرینه‌شناس بعد راجع به حرفه خودش هم بتونه خیلی هیجان زده باشه، همین که بتونه توصیف دقیق و درست و جذابی ازش داشته باشه، نه اینکه قلوف بکنه ها، بعد بتونه درست توضیح بده راجبش. اینجا اونجاییه که یه سمت ماجرا یه دفعه یه شکل ناهنجاری هم پیدا میکنه. یعنی من تا سالها یادمه که متخصصا دوست نداشتن بیان تلویزیون، میگفتن که شأن ما میاد پایین، مگه من شومنم؟ این واژه ها در واقع به کار برده میشد که یه جور انگی هم همراهش داشتش. بعد یه دفعه من مثلا سالها بعد اون استاد گرانقدر رو دیدم که مثلا رفته خندوانه داره حلقه پرتاب میکنه. خب من متوجه شدم که خب اونجا خانواده است که داره فرد رو جلو میبره، یعنی احتمالاً همسرشون یا مثلا فرزندشون بهشون گفته بودن که، به من گفتن برم خندوانه، میگفتش که بله حتما برو، نمیدونم برو با مثلا رامبد جوان این بازی رو بکن. از یه طرف حاضر نیستن با مردم صحبت بکنن، ولی از یه طرف به خاطر خانواده حاضرن برن خندوانه. برای من رفتن به خندوانه خیلی هم باشکوهه، خیلی هم درسته، ولی مسئله سر اینه که این کنتراستی که بین آدم وجود داره، که آدمی که تلویزیون رو آمدن با مردم صحبت کردن رو در حد خودش نمیدونه، یه دفعه میبینم مثلا تو خندوانه است، میبینم اونجا فشار. یعنی شما باید بتونید با خانوادتون صحبت کنید، با فرزندتون صحبت بکنید، با مردم هم صحبت بکنید. این کارکرد اصلی دانشگر باید باشه، یعنی بخشی از توانمندی یک انسانه، جدا از در واقع توانمندی‌های علمی که داره.
و خود ترویج علم مزیت اصلیش از نظر شما برای جامعه چیه؟
ایجاد تفکر، ایجاد توانمندی، یه بخشی از در واقع توانایی انسان برای فهم جهان پیرامون خودش از ترویج علم اتفاق میفته. یعنی این اون جاییه که همه فکر میکنن که ترویج علم باید درسته بعد مثلا تعداد صندلی های خالی علوم پایه رو به واسطه ترویج علم بخشش مؤثره که پر بشه. ما میدونیم که الان صندلی های علوم پایه تو ایران داره خالی میشه، صندلی دانشگاه. یه بخش اصلیش به خاطر اینه که شاید بحث شغل هستش، یه بخش دیگه‌اش هم اینه که شاید مروجای علم خیلی اون مسیر شوق انگیز کردن دعوت عموم به مثلا فیزیک یا به مثلا زیست شناسی رو ایجاد نکردن. یه بخش در واقع کار کنشگرهای ترویج علم همین هست که بتونن ذخیره علمی کشور رو حفظ بکنن یا بارور نگه دارن یا توازن کافی داشته باشه. یک سمتش اینه، ولی یه سمت دیگه اینه که ما بتونیم درست زندگی بکنیم. ببینید سر ماجرای کرونا تعداد تفسیرها و توضیحایی که آدم‌ها راجع به ماسک داشتن چقدر متفاوت بود از زمانی که انکار نسبت به استفاده از ماسک اتفاق می‌افتاد تا اینکه اینقدر دیتیل بشیم که سوپاپدار درسته یا بدون سوپاپدار درسته. ایجاد بینش علمی به شما این امکانو میده که استنتاج بکنید، بتونید در واقع تحلیل بکنید که توی بحران گلیمتون رو چطور عذاب بکشید بیرون، توی زندگی روزمره چطور زندگی بکنید، دغدغه‌هاتون رو چطور در واقع باهاش روبرو بشید. من فکر میکنم که اون چیزی که بهش میگیم بینش علمی که شاید از واژه ترویج علم نشأت میگیره ولی چیزی فراتر از در واقع ترویج علمه، اینه که شما بتونید کیفیت زندگی خودتون رو با دانستن بیشتر و استفاده از مغزتون و قدرت تحلیلتون بالا ببرید. و فکر کنم کارکرد از ترویج علم باید این باشه.
و مروج علم چه کسانی هستن؟ یعنی حالا این اکوسیستم که شما توصیف کردین به نظر میاد که ساینتیست ها میتونن داخلش باشن، حالا کاراکترها چه دانشگاهی، چه معلم های حتی مدارس. اون چیزی که من از شما یاد گرفتم تحت عنوان ژورنالیسم علم، چه افرادی تاثیر کنشگران کلیدی این حوزه ترویج علم هستن؟
من فکر کنم اصلی ترین ها خود ساینتیست ها هستن یا دانشگرها هستن. یعنی راستش بخواید اونان که میتونن اون صحت علمی یا اون صداقت علمیه رو به تمام و کمال در واقع ارائه بدن به مخاطبشون. ژورنالیست‌های علم خیلی موثرن به خاطر اینکه حلقه اتصال بین جامعه علمی و مردمن، ولی بخشش اطلاع رسانی هستش کار یه ژورنالیست. ترویج علم گوشه ای از در واقع اون پیکره قرار میگیره، ولی بخش اصلی کار کرده اصلی یک رسانه‌گر اینه که بتونه در واقع سرگرمی آفرین باشه، بتونه اطلاعات بده، خبر بده، بتونه تحلیل آدم های مختلف رو گردآوری بکنه، در نهایت میتونه کمک بکنه به ترویج علم. ولی واقعیت اینه که اون یک شغله، اون یک کارکرد دیگه ای رو داره. توی ترویج علم به نظر من بیشترین کسایی که میتونن موثر باشن خود متخصصین هستن. توی ایران به دلیل اینکه متخصصین حضور در رسانه رو مبتذل برداشت میکنن یا سخیف میدونن در حرفه خودشون و کار خودشون یا جزوی از وظیفه خودشون نمیدونن، منجر به این شده که ژورنالیست های علم بیان سهم جدی از کار در واقع ساینتیست ها رو بخوان انجام بدن. این یه مسئله است، یه دورانه، یعنی یه دورانیه که باید بگذره. من فکر میکنم که ما داریم وارد دوران جدیدی میشیم که کم کم شاهد حضور نه تنها در واقع ژورنالیست‌ها در قامت اصلی خودشون هستیم چون دارن تجربه به دست میارن، ژورنالیسم علم هم در ایران جوان هستش. به نظرم در واقع تو بین نسل جدید کسایی که در پیکره علمی هستن ما در واقع اون دیدگاه حضور در رسانه توسط یا برنتابیدن حضور در رسانه در حال انقراض خوشبختانه در ایران، یعنی خبر خوب این هست. من فراوون در واقع متخصصانی رو میشناسم که توی حوزه‌های مختلف ترویج علم دارن نقش آفرینی میکنن، به هر حال دارن سهمی رو ادا میکنن، چه در دنیای مثلا نجوم و ستاره شناسی که دغدغه این سالهای من بوده یا در دنیای علوم شناختی که اخیراً دارم میبینم تعداد قابل توجه افراد کارکشته و توانمند دارن تو این موضوع فعالیت میکنن. تعداد ممکنه که به تعداد مثلا انگشتای دو دست برسه آدمهایی که میتونن تاثیرگذار باشن، ولی این آغاز یه دورانه و خبر خوبیه. یعنی من فکر کنم که خیلی باید امیدوار باشیم به اون چیزی که داره اتفاق میفته.
و چقدر حوزه ترویج علم تو زندگی شخصی شما تاثیر گذاشت؟ چون فرمود که میتونه به بهبود کیفیت زندگی افراد کمک کنه این آشناییشون با دنیای.
ببینید کنید حسن بزرگ مروج علم بودن یا دغدغه ترویج علم رو داشتن اینه که شما انگار که هیچ موقع فارغ التحصیل نمیشین، انگار که یک در واقع حکم و مقام دانشجویی الالعبد دارین. حکم و مقام دانشجویی الالعبد حسن بزرگش اینه که شما پیوسته در حال یاد گرفتنید، یعنی تلاش میکنید که یاد بگیرید. دانشجو هیچ موقع از بالا به پایین به مردم نگاه نمیکنه، یعنی وقتی یه دانشجو میخواد یه مسئله رو برای مادرش، پدرش، برای اطرافیانش تعریف بکنه، تقریبا قد و قامتش اندازه خود آدمای دیگه است. به نظر من روحیه اصلی که ترویج علم به یه آدم میده، به یه در واقع شاید دست کم به من خیلی داده، اینه که این میل رو داشته باشم که تا ابد در واقع بخوام دانشجو بشم. وقتی شما دانشجو هستین، ترس از طراحی سوال ندارین، ترس از خطا ندارین، ترس از سوال کردن از آدما ندارین، ترس از توضیح ندارین، چون یه سمت جدیه گارد جامعه علمی نسبت به حضور در رسانه اینه که نکنه یه چیزی بگم که آبروم توی حرفم بره. میدید من اینو اینا رو با تردید نمیگم، با قطعیت کامل به شما میگم. این نتیجه مواجهه 20 ساله من با افراد مختلفیه که در حوزه‌های مختلف علمی فعالیت میکنن. به خاطر همینه که مثلا وقتی شما یه سوال از یه متخصص میپرسیم، میگه که اجازه بدید قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم این رو توضیح بدم. این توضیحه برای مردم نیست، این توضیحه برای جامعه علمیه که بگه من سوادم ببینید اینقدر هستش، من اینقدر دانشم هستش. و الا وقتی که از شما یه سوالی پرسیدن که شاید سوال پیش و پا افتاده باشه، باید سوالو جواب بدین. چرا چه نیازی؟ یعنی هر جا شما میبینید در تلویزیون، در رادیو، که اجازه بدید قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم به این نکته اشاره بکنم، یعنی یه چیزی بوده که در سوال شما نبوده، یا یه چیزی بوده که من فکر کنم این مهمه که مردم بدونن، نه سوال شما. مادامی که در واقع این دیدگاه برای متخصصا وجود داره، نتیجهش این میشه که دارن به جامعه آکادمیک خودشون جواب میدن. مروج علم کسیه که سعی میکنه که سرگرمی رو هم در داخل در واقع دیتا و اطلاعات خودش رو در پیکره سرگرمی قرار بده، ارائه بده. یه ساینتیست خیلی براش سخته که، یا یه دانشگر خیلی برش سخته که مثلا جوری صحبت بکنه که یه خورده سرگرم کننده هم باشه، شبیه قصه باشه، روایتگری درش وجود داشته باشه. و برخلاف، من قبول دارم که استادای دانشگاه میتونن کار ترویج علم بکنن، ولی براشون خیلی سخته، به خاطر اینکه برای استاد دانشگاه دانشجو موظف به شنیدن حرفاشه، ولی برای کسی که ترویج علم میکنه مخاطبش دلیلی نداره که اون رو ببینه یا بشنوه. باید جذاب باشه که بشنونش. برای این اون کسایی که شاید یه گروه از کسایی که مخالف ترویج علم هستن، کسایی که به نظر من شاید توانایی این ارتباط برقرار کردن با عموم مردم رو ندارن، به خاطر همین ترجیحشون اینه که وارد اصلا این میدون نشن و اصلا بگن که این میدون درستی نیست.
در کار حرفه‌ایتون چطور؟ شما سال‌هاست در حوزه برنامه‌سازی فعالیت می‌کنید و این ویژگی که فرمودید که یه یادگیرنده مادام العمر شدید، این چقدر به برنامه ساز بهتر بودن شما کمک کرد یا متفاوت بودنتون کمک کرد؟
شما رو خلاق‌تر میکنه، یعنی وقتی که شما گیرنده هاتون باز هست از تکرار دور میشین. یعنی مسئله اصلی جهان پیرامون ما اینه که آدم ها از تکرار خوششون نمیاد، از ممکنه که از عادت کردن به یه چیزی لذت ببرن، یعنی تکرار یک لذت رو در واقع بخوان تجربه کنن، ولی حتی تکرار اون لذت هم تکراری بودنش برای آدم ها ملال آوره. به خاطر همین بزرگترین چیزی که شاید این روحیه میل به دانستن وجود داره اینه که شما میتونید خلاق هم باشید دیگه، یعنی خلاقیت شما رو وسعت میده. شما گیرنده هاتون بازه، پیوسته در حال دریافت کردن هستین و بعد متوجه میشید که الان اگر دهه 80 یک در واقع دانش آموز در واقع دهه 80 داره شما رو نگاه میکنه، زبان اونم سعی میکنید که متوجه بشید. یه جایی هستش که میگن که دیگه این نسل جدید زبان ما رو نمیدونه، اصلا اینا یه جوری دیگه هن. این برای یه استاد دانشگاهی که داره معلمی میکنه به نظر من یک اتفاق، نمیتونم بگم فاجعه بار، چون انقدر هم در واقع فاجعه بار نیستش، یک پیام، بالا بردن پرچم تسلیمه، که یعنی من دیگه از عهده من خارجه. اشکال از منم نیست، اشکال از این نسل جدیده که زبانشون یه زبان دیگه ایه. وقتی شما اون روحیه دریافت کنندگی یا دانشجویی رو داشته باشین، به نظر من بزرگترین امکانی که به شما میده اینه که زبانهای دیگر رو هم کشف بکنید. وقتی زبانهای دیگر رو کشف بکنید، میتونید به اون زبانها هم صحبت بکنید. من گذشتم رو که فراموش نمیکنم، که اون زبان قدیمی خودم رو که فراموش نمیکنم، زبان جدیدی رو پیدا میکنم. و وقتی شما زبان جدید پیدا میکنید، رسانه یعنی ارتباط برقرار کردن، رسانه یعنی ارتباط مؤثر برقرار کردن، اثرگذار بودن. بی اثریتون کم میشه تا حدودی، ولی خب واقعیت اینه که تا یه جای آدم حوصله یادگیری هم تا یه جایی برای آدم هستش، که حوصله آدم هم یه جایی سر میره، میگه که دیگه من به اندازه کافی به دست آوردم. به نظر من اون روز روزیه که شما باید تصمیم بگیرید که بازنشست بشین.
و چی شد که شما ورود کردین به فضای ترویج علم؟ یعنی دنیاتون دنیای علم بود، دنیای هنر بود، برنامه سازی بود؟
راستشو بخواین یه جور تجربه کاملا شخصی بودشون اتفاقی که رخ داد درباره من یا درباره فؤاد. واقعیت اینه که من خیلی دوست داشتم و مشتاق بودم که یه ستاره شناس حرفه‌ای بشم و اصلا علاقه مندیم به دنیای نجوم بود. دوست داشتم فیزیک بخونم، دوست داشتم که مثلا نمیتونم برم توی یک رصدخانه کار بکنم. یه خورده الان گفتنش راستش بخواین به نظر میادش که مثلا خیلی بعیده، ولی واقعیتش بخواین در زمانی که من داشتم انتخاب میکردم مسیر زندگیمو، خیلی شانس موفقیت برای یک منجم شدن نداشتم. شانس موفقیت از این جهت که امکانات خب طبیعتا خیلی کم بود و بعد هیچ چشم‌انداز امید بخشی وجود نداشت. کجا میخوام برم کار بکنم؟ آخرش که نگاه میکردم میدونم که مثلا نهایتش مثلا باید برم توی دانشگاه همین معلمی یا استاد دانشگاه بشم. بنابراین یا امکانات مثل رصدخانه اون موقع خیلی فراگیر نبود، رصدخانه کوچیک آموزشی که الان تو سراسر ایران فراوونه. به خاطر همین کم کم گمان کردم که شاید باید علم مهم بشه برای جامعه که به علم ارزش داده بشه. ماموریتم عوض شد، تبدیل کردم خودم ماموریتم به این که کار من میشه ایجاد اهمیت کردن به علم، یعنی نور تابوندن یا چرخوندن دوربین به سمت علم که ببینیم که اونا چی کار دارن میکنن، یعنی این گروه آدم هایی که آدم های پیش رو در جهان هستن، اینا دارن چطور جهان رو کشف میکنن. با آدم کم کم کشته شد به رسانه. رسانه ابزاری بود برای گفتن این ماجرا و روایت کردن. و شاید از طرفی هم خب چون فؤاد روحیه فیلم سازی داشت از آغاز و من روحیه دنبال کردن علم، اینا یه جایی به همدیگه تصادف کرد و اصلا این مجاورته باعث شد که رسانه و علم بشه کنار همدیگه قرار بگیره برای من.
چقدر جذاب. و برای اینکه ما یکم بهتر از زاویه دید شما زندگیتون رو ببینیم، درباره تجربه زیسته سیاوش صفاریان‌پور با همه اون جذابیت هایی که از ترویج علم و حالا از این طرف هم برنامه سازی تعریف کردیم، یه روز سیاوش صفاریان‌پور به صورت میانگین چه اتفاقایی توش میفته، چطوری پیش میره؟
والا راستشو بخواهی این روزا که به بخش جدیش به شبکه های اجتماعی میگذره، من برخلاف این باز برچسب بدنامی که راجع به شبکه‌های اجتماعی وجود داره، دست کم برای من که رسانه‌گر هستم خیلی میتونه مفید باشه، چون میدونم که الان داره چه اتفاقی در کجا میفته، با چه کار کردی توییتر، چه کار کردی داره اینستاگرام، چه کار کردی داره آپارات، چه کار کردی داره ویودیا چطور هستن. برای من بودن در فضای، یعنی به عنوان یک آبزرور یا رصدگر یا یک ناظر، بخش جدی از روز من به پیگیری وضعیت رسانه، یعنی آنچه که در رسانه های ایران میگذره اختصاص پیدا میکنه. بخش دیگرش طبیعتاً طراحی کردن اون چیزی که اون روزها بهش مشغول هستم، حالا یا برنامه تلویزیونی یا پادکست، رفتن سر کار و اومدن که بخش جدیش همین آمده و رفت به استودیو و باکس مونتاژ و جایی هست که به نوعی داره تولید محتوای انجام میشه، یا پیش از تولید یا در حین تولید یا پس از تولید، یعنی بخش خب اصلی زندگی من به این سه تا امور اصلی میگذره. خب برای طراحی کردن یا اون پیش تولید طبیعتاً مطالعه هستش، و برای ضمن تولید همین ابزرور بودن یا ناظر بودن بر رسانه‌ها منو کوکم میکنه که بعد اصلا چطور راجع به یه مسئله صحبت کرد. مگه میشه من راجع به مغز الان بخوام بیام صحبت بکنم ماجرای کرونا رو نادیده بگیرم؟ میدونید، یعنی مشکل جدی آموزش ما همینه، یعنی کسی که میادش داخل کلاس درس وقتی که در بسته میشه انگار که از دنیا دیسکانکت، قطعه. برای رسانه‌گر بودن لازمه که شما بخشی از اموراتتون پس توی فضای رسانه‌ای بگذره و در حال کشف باشید. واقعیتش رو بخواین، اینکه چه محتوایی رو برای توییتر باید استخدام کرد، چه محتوایی رو برای اینستاگرام یا برای کانال تلگرام. خود تولید کردن محتوا در شبکه‌های اجتماعی خودش در واقع پیوسته شما رو در حال رو فرم نگه، این ورزش میمونه. یعنی بخاطر این به من اگر کسی بگه که چرا توی موبایل داری همش میچرخی، جوابم اینه که خب این شغل منه، یعنی دارم تولید محتوا میکنم. شما تولید محتوا میکنید، بازخورد میگیرید، این همون آموزشی، یعنی اون روشن بودن گیرنده هاتونه دیگه. شما دارید امورات زندگیتون رو میگذرونید مثل بقیه، ولی وقتی که من یه پیامی رو سند میکنم یا روی شبکه اجتماعی قرار میدم و میبینم که بازخورداش داره، چه اتفاقی براش میفته، این کم کم منو کوکم میکنه و تنظیم میکنه. درچه امورات من در طی 24 ساعت، بخشیش در رسانه های مختلف، رادیو، تلویزیون، شاید بیشتر تلویزیون، بعد بگم رادیو، و بیشتر شبکه های اجتماعی مختلفه که تو هر کدوم از اینا در حال نگاه کردن به اینم که داره جهان چطور پیش میره.
و در چند وقت اخیر بکنم تعداد قابل توجهی هم الان پادکست رو دارید پیش میبرید.
آره، به خاطر
قبلا فکر کنم فقط میرکت بود، درست؟
قبلا از شروع در واقع ساخت پادکست با میرکت شروع شدش که شاید اصلا همون انقدر بونش قوی بود که باعث شد که این درخت شاخ و برگ بیشتری پیدا بکنه. بیشتر در واقع مجاورت با آقای میرفخرایی بود که عصر و گاهی همدیگر رو میدیدیم و میشستیم صحبت میکردیم راجع به جهان. من دیدم که خیلی فضای جالبیه از این گفتگوی عصرانه، گفتیم که اینو بیایم ریکوردش بکنیم که دست کم صدایی ازش باقی بمونه. بعد من دیدم که خب این که تجربه‌ای که من دارم به دست میارم از یه آدم پرتجربه رسانه‌گر، بعد متوجه شدم که از دیدگاه یک رسانه‌گر به دنیا نگاه کردن یه پنجره جدیدی رو پیش روی ما میذاره که ما یه جور دیگه دنیا رو ببینیم. این شد که با آقای میرفخرایی به این نتیجه رسیدیم که، و این ایشون قبول کردن که این گفتگوها منتشر بشه. کجا منتشر بشه؟ روی کانال تلگرامی که اون موقع در دسترس بودش. من خیلی پادکست و پادگیرهای مختلف رو نمیشناختم. این روی کانال تلگرام منتشر شد، بعداً با شنوتو و باقی پادگیرها در واقع من آشنا شدم. زمانی که در واقع تاثیرگذاری میرکت رو توی جامعه دیدم، که دیدم که پخش نشدنش منجر به پیگیری مداوم افراد زیادی از خارج از ایران یا داخل ایران میشه، متوجه شدم که این ابزار رسانه‌ای عادی نیست. حتی در واقع راستش بخواین آقای میرفخرایی هم به همین نتیجه رسیدن. یعنی آقای میرفخرایی روزای اول میگفتن که مثلا یعنی چی، مثلا ما رادیو یعنی که بری تو استودیو ضبط کنی، رادیو تمرکز آفرینیش در استودیو رخ میده، حالا اگه قراره بریم توی یه جای دیگه ضبط بکنیم، این که ما بشینیم راجع به هر چیزی حرف بزنیم تو ورداری منتشرش بکنی، که این که کار رسانه‌ای نیستش. ولی کم کم متوجه شدیم که خود همین مستند بودن یا بودن در اتمسفر یک عصر بین سه نفر آدمی که خانم نرگس فیضبخشن، آقای میرفخرایی و من که در مجاورتشون قرار میگیرم، این انگار که شما یک شاهد عینی در یک زندگی دیگه هستین. این برای آدم‌ها جالبه که دارن زندگی خودشونو میکنن، هدفونشون تو گوششونه، انگار که دارن صدای آمبیانس، صدای محیط رو در واقع دارن میشنون که توی خونه دیگه هستن. پس تنش ما اینجا متوجه شدیم که یعنی کشف مشترک ما بود شاید که این ابزار رسانه‌ای جدید شاید بیش از رادیو کار بکنه، به خاطر اینکه بی تکلف‌تر و واقعی‌تره. درش خود سانسوری کمتری برای ما وجود داره، چون ما داریم رئال زندگی خودمون رو سعی میکنیم دنبال بکنیم. و میگم تمام شانس و موفقیتش خود آقای میرفخرایی بودن، یعنی آدمی که هم رسانه رو میشناسن، هم زندگی عادی رو میشناسن، هم دارن جهان رو نگاه میکنن و عادی میتونن زندگی بکنن جلوی میکروفون. وقتی میکروفون روشن میشه یا دوربین روشن میشه، همه ما از حالت عادی خودمون خارج میشیم. و واقعی بودن آقای میرفخرایی کمک کرد به اینکه میرکت تبدیل بشه به یه تجربه موفق. این گذشت تا زمانی که راجع به علوم شناختی ما داشتیم با ستاد علوم شناختی صحبت میکردیم که چه کارهایی میشه کرد، به این نتیجه رسیدیم که یه بخشی از کارهایی که در رسانه‌های امروز میشه اتفاق بیفته ساخت پادکسته. جهان شگفت‌انگیز مغز متولد شد و برخلاف صدای محیطی عادی که توی میرکت بود، این بار دیگه ما داشتیم داخل استدیوی حرفه‌ای با متخصص صحبت میکردیم. آقای میرفخری داشتن با این چهره‌ها صحبت میکردن، تجربه فوق‌العاده عالی بودش از گفتگوهایی که مثلا با آقای دکتر مکری اتفاق افتاد، با آقای دکتر نامی اتفاق افتاد، با چهره‌های مختلف، آقای دکتر اختیاری، آقای دکتر نیلی، آقای دکتر قزوینیان، اینا افرادی بودن که توی این پادکست قرار گرفتن و گفتگوهایی که آقای میرفخری باشون دنبال میکرد. از یه جایی به بعد آقای میرفخری در استرالیا بودن، ما نمیتونستیم متوقف کنیم، بنابراین من ازشون اجازه گرفتم که من به جای ایشون موقتا در واقع به عنوان گفتگو کننده قرار بگیرم. در واقع پادکست جهان شگفت‌انگیز مغز یه مدرسه دانشگاه که بگیم، میگن که مگه قرار ازش فارغ التحصیل بشین؟ واژه مدرسه واژه به نظر من کم حساسیت تریه. جهان شگفت‌انگیز مغز یه جور در واقع مدرسه شناختن خودمون هستش و برای خود من که فوق‌العاده تجربه استثنایی بوده، از یاد گرفتن و شناختن خودم، شناختن مغزم، رفتارهایی که دارم میبینم، تحلیل در واقع انسان، اجازه ها و مجوزهایی که به خودم میتونم بدم. یعنی جهان شگفت‌انگیز مغز به من اون چیزی که داد این بودش که به من این شانس رو داد که فکر کنم که میشه خطا کرد، میشه بخشی از رفتارهای خودم رو که شاید ناپسند بدونم نتیجه رفتار طبیعی مغز خودم بدونم. پس نه، جهان شگفت‌انگیز مغز شد یه مدرسه‌ای در کنار باقی چیزهایی که دارم یاد میگیرم و انقدر دیدم که این ابزار رسانه‌ای قوی و قدرتمند داره تو جامعه رفتار میکنه که هی دونه دونه پادکست جدید شکل گرفتش. بعدش هاگیر واگیر به تناسب روزای کرونا پیش اومد که من دیدم که باید الان مردم تو خونن، حوصله‌شون سر رفته، ما میگیم که توی تلویزیون توی خونه بمونید، بعد ما به ازاش خب من بمونم چیکار بکنم؟ حوصله‌ام سر میره. پس یکی از چیزایی که میتونست باز کمک بکنه یه پادکستی بود که درباره کرونا باشد ولی درباره چیزای فان باشه، داخلش دیتایی هم بده. ممکن بودش که به نظر بیاد ما داریم شأن خودمون رو پایین میاریم توی هاگیر واگیر، ولی راستش بخواید وسط جنگ بودیم، اگر روحیمون رو از دست میدادیم که خیلی بدتر بود. من نمیخوام بگم که هاگیر واگیر اومد یه انقلابی رو ایجاد کردش توی ساخت پادکست یا توی تولید محتوا، ولی برای یه گروهی از جامعه یه چیزیش بود که یه امیدی هست و بود که این روزا میشه نشست حرف زد راجع به جهان، عین یه مهمونی میمونه. الگوی گرفته از میرکته ولی یه خورده جوانانه تر، یه خورده غیر رسمی تر، یه خورده با نمکتر و سرگرم کننده تر. هاگیر واگیر موفق شد به تناسبش فلسفه علم اومدش که جای خالی چیز خیلی مهمی رو که سوء تفاهم درباره علم هست.
خود دوره کرونا کلیدواژه شبه علم خیلی باب شد بین مردمی که اصلا دغدغه‌شون علم نبود.
نه تنها شبه علم واژه‌اش خیلی برجسته شد که خود شبه علم، مفهوم شبه علم هم در زندگی ما جای خودش رو باز کرد. یعنی شما وقتی که هر جا مرج دیتا و داده اطلاعات به وجود میادش، در استنتاج و سواد رسانه‌ای که متاسفانه همه ما محدود هست سواد رسانه‌ایمون، گم میشین زیر خروارها اطلاعات، ما گم شدیم بدون اینکه تحلیل بکنیم که کدومش درسته کدومش غلطه. من دارم خیلی باز طولانی صحبت میکنم، خیلی باید ببخشین. سوالی که میپرسین یه دفعه در انگار صد و باز میکنه، یه عالمه آب میاد ازش بیرون. به نظرم میادش که الان مردم رسانه اصلیشون گوشی تلفن همراهشونه و شنیدن یکی از امکانات اصلی آدم ها در اوقات فراغتشونه. پس پادکست یه دروازه جدیدی رسانه‌ایه که من خیلی بهش علاقه‌مند شدم. صرفاً هم راستش بخواین یه رسانه‌گر یه بخشی از انرژیشو از بازخورد خودش دریافت میکنه. اگر من این روزا خیلی درگیر پادکستم بخاطر اینکه راستش بخواین بازخورد خیلی زیادی دارم دریافت میکنم و فکر کنم که این اکوسیستم باید تو ایران خیلی قوی بشه و با تعداد کمیشون و ماندن در واقع اون تعداد، یعنی شما تعداد زیادی پادکست تولید میشه، الان خیلی‌ها دارن پادکست تولید میکنن، خود شما هم دارین در واقع به نوعی پادکست تولید میکنین، تولید میشه، اونایی که باقی میمونن توی این اکوسیستم رشد میکنن و آدم‌ها تبدیل به نوستالژی افراد میشن و من خیلی خوشبینم به آینده پادکست تو ایران.
خیلی ممنونم ازتون. من خیلی دوست دارم که با توجه به اینکه بحث جهان شگفت‌انگیز مغز هم شد، به طور مفصل درباره خود تجربه ترویج علوم شناختی صحبت کنیم. اونتا فرصت این اپیزود تمام شده، احتمالاً